در ادامه مباحثی که داشتیم تحت عنوان دفاع از حریم شیعه که امشب شب ششم و جلسه ششم این دفاعی است، در این جلسه به یکی از ایدئولوژی های دیگه میپردازیم که خودش رو در حقیقت به نوعی شیعه میدونه و اگرچه الان فاصلش با شیعه و حتی اسلام اونقدر زیاده که دیگه اسم مسلمون نمیشه روش گذاشت، اما از دامن شیعه و با تکیه بر مکتب امام زمان این فرقه تأسیس شده. قبل از اینکه وارد به بحث فرقه بهائیت بشیم، لازمه مقدمه کلی و مهم رو از آن خوب عنایت کنم. من خواهشم اینه که امشب رو خیلی خوب گوش بدید، چون بحث فقط به یک فرقه ختم نمیشه. مقدمتاً اینکه آیا بعضی از مکتبایی که حالا طرفداری هم به صورت ندارند و محلی از اعراب ندارند رو این گونه عمومی بحث کردن، روش تبلیغات کردن، خودش تبلیغ این مکتب نیست؟ ایدئولوژی که خیلی دوست داره یه عده ببیننش و جوابش رو بدن، اگر ما این کار رو انجام بدیم در حقیقت مطامع اونها رو برآورده نکردیم. این بحث دیگه یک نگاه واقع بین و رئال به جهانه که جهان امروز با این مقدمه که الان خدمتتون عرض میکنم برای ما واجب میکنه در این بحث‌ها وارد بشیم. امروز جهان تحت تسلط و زورگویی قدرت تمامیت‌خوار صهیونیست به نمایندگیش امریکاست و همه جهانیان و حتی خود ملت امریکا و دولت امریکا میدونن که پشت پرده و خط دهنده و کسی که ساپورت میکنه و شانتاج میکنه حکومت امریکا رو کسی نیست غیر از کارتل‌های اقتصادی و سیاسی رژیم صهیونیستی اسرائیل. و تمام بی‌آبرویی امریکا که ملت امریکا این رو میدونند و باید بهتر بدونند، تمام بی‌آبرویی امریکا در جهان ماحصل طرفداری بدون منطق و سراسر تناقض امریکا از رژیم صهیونیستیه. برای این تمامیت خواهی که منظور اونها حکومت جهانی است، حکومت جهانی به این معنا که همه جهان زحمت بکشن تا اونها راحت بخورن و حکومت کنن، این معنا حکومت جهانیه. واژه هایی مثل دموکراسی، مردم سالاری، آزادی، حقوق بشر به صورت بسیار مضحک و مسخره‌ای توسط سردمداران امریکا در جهان داره اعمال میشه و شانتاج میکنن و با تبلیغات بسیار زیاد سعی دارن با این واژه هایی که خودشون به بیپایگی واژه ها اعتراف دارن و حتی فلاسفهشون هم اعتراف دارن، که اون بحثش کاملا جداست که در جلسات بعد بهش خواهیم رسید، با این واژه ها سعی میکنن جهان را برده این خود کنن و کلمه استعمار و استثمار نو به این معناست که اگر نتوانستی با زور ملتی را تحت سلطه خود در بیاری، سعی کن با تزویر یا با زر این ملت رو برده خودت کنی، یا بخریشون نیاز اقتصادی یک مملکت به امریکا، یا اینکه اینها رو با تزویر، با نیرنگ، با فریب به سمت ایدئولوژی خودت که ایدئولوژی تمامیت خواه دیکتاتوری استعمارگر استثمار طلبه جلب کنی. در مسیر رسیدن به این جهانی شدن از این نگاه و با این قرائت که یقیناً ظلم بزرگی به تمام آزادی خواهان و به تمام بشر و بالاترین چکریست که بر حقوق بشر داره فشار میاره، در مسیر رسیدن به این نوع جهانی شدن بزرگترین مانع برای صهیونیست و برای استعمار و برای امپریالیست و برای لیبرالیسم و سرمایه‌داری مکتبه، دین، ولو مکتبی که این مکتب زیادم پایه‌ای نداشته باشه. ملت ویتنام به خاطر ایدئولوژی خاص خودشون که ایدئولوژی الهی هم به اون صورت نبود مقاومت کردن. کره شمالی با بیدینیش داره مقاومت میکنه، ولی یه ایدئولوژی داره، باید زیرا به این ایدئولوژی ها زده بشه. در شرق هندوستان مقاومت میکنه به خاطر مکتبهای خاصی که داره، پاکستان مقاومت میکنه و از همه مهمتر ایران و لبنان دارن مقاومت میکنن و مهمترین و قویترین و اولین سنگری که باید امریکا فتح کنه در مسیر رسیدن به این حکومت جهانی با اون قرائت خودش، مکتب شیعه است. شیعه ای که علی، شیعه علوی، شیعه حسینی، مکتبش بر مبنای عدالت و جهاد پایه‌گذاری شده. هیچ مکتبی اینقدر که شیعه تأکید داره بر مقابله با ظلم، دادخواهی از فریاد مظلوم هیچ مثل این گروه وجود نداره. روایت من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم، این روایت میگه اگر بفهمی یک نفر بر جان 7 میلیاردی فریادی از ظلم گرفتن، فریادی از مظلومیت میزنه و تو جوابش ندی مسلمون نیستی، این جمله و روایت در هیچ مکتبی وجود نداره. مسیحیتی که خیلی طرفدار داره در جهان میگه اگر یه ور صورت سیدی زدن به خرخون طرف دیگرش نشون بده. پس این مکتب مقابل با ظلمه. تو اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا اگه ما بیایم خیلی رسمن و علنن بیایم به این مکتب مبارزه کنیم، نه تنها تأثیر نداره، بلکه شیعیان میبینن که یه قدرت مقابلشونه، انسجام و وحدتشون بیشتر میشه، منطقشون قویتر میشه، کار تحقیقاتی علمیشون بالاتر میاد، مقابله میکنن. قدرت مقابله با این مکتب رو ما نداریم، پس این کار نباید بکنیم. چه کردن؟ گفتن بهترین راه این است از دامن خود شیعه دشمن خود شیعه رو بیرون بیاری، تفرقه، جبسازی. و این فرقه‌ای که الان خدمتتون دارم میگم اغلبش معطل سیاست‌های عاقلانه استعمار. بعد نگاه میکنیم ببینیم که خیلی از مکتب‌های دیگر هم برداشتن و علم کردن، چون فقط شیعه نبود. مکتب‌های تلفیقی عرفانی، مکتب‌هایی که از هر دینی یه چیز در بیاره، یه چیز قشنگ خوبی که برای بچه‌های خیلی مامانمینه دبیرستانی خوبه خوششون بیاد، اینا قبول کنن بگن چقدر قشنگه. مکتبی که ریشه و پایه‌ای هم نداره، طرف هم دین نداره هم دلش خوش دین داره، کاری هم به کار مسائل اجتماع و سیاست نداره. نهله‌های شرقی، مکتب‌های عرفانی بودایی، کنفوسیوس، میل دادن حتی خود غربی ها به این مکتب ها، ایجاد مکتب های فلبدایه که ایجاد شد برای اینکه در مقابل دین جهانی که اونا میخوان یک دین جهانی داشته باشه و اونا بتونن در همراه با یک دین جهانی فرهنگ و نظامشون رو غالب کنن. فرهنگ و نظام بدون دین غالب کردنش محاله. اکنکار، اکیست ها، بحث متافیزیک و تأسیس فرقه هایی باز در میان مسلمانان، چون مسلمانان تعصبشون زیاده، در میان اهل سنت وهابیت، در میان شیعیان بهائیت. یعنی هر دو ریشش بر میگرده به اینکه الان هر خاورمیانه بزرگ میخواد اجرا بشه. امروز اینه رسیدیم به اصل قسمت بحث. چرا ما مطرح کردیم؟ برای اینکه طرح خاورمیانه بزرگ لازمش اینه که دینی مثل بهائیت در میان شیعیان رشد پیدا کنه، چون متن دین هیچ گونه منافات و مخالفتی با اصول حکومت جهانی امریکا و صهیونیست نداره. دین هایی که کاری به کار جامعه ندارن و حتی حمایت هم میکنند، برخی سیاست های خارج رو حمایت هم میکنند. بعد نکته بعدی که امروز خیلی مستمسک شده بحث حقوق بشره. اگر بخواهند ایران را محکوم کنند از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر نظامی تحریمش کنند، در انزوا قرار بدن، لازمه اینه که بتوانند حقوق بشر را اثبات کنند که در جامعه ایرانی وجود نداره. یک از بحث‌های خنده‌دار تاریخی که در جای خودش بهش خواهم پرداخت که این نگاه به حقوق بشر یعنی چی. بعد چیکار شد؟ اومدن گفتن آقا این گونه دین‌ها مثل بهائیت فریاد مظلومیت، مظلوم بودن و مظلوم گرایی بزنن تا ما بتوانیم پرونده های ایجاد کنیم. بگیم آقا تو مملکت ایران میگن لا اکراه فی الدین، اما نگاه کن به یه عده میخوان یه دین دیگه داشته باشن، چه در خود سختی میکنند. اینم بهش خواهیم پرداخت. در چند قسمت و فصل امشب بحث رو انشاءالله ارائه میدیم. این مقداری حواستون بیشتر جمع باشه، پیه این که مقداری هم بیشتر سخنرانی امشب طول بکشه، به تنتون بمالید که زمینه ذهنی داشته باشید. وقتی ساعتش گذشت شما قبلا اعلام کردیم که امشب یکم بیشتر طول بکشه. اول در وضعیت ایران نگاه میکنیم در زمان ظهور وهابیت، بهائیت، که ببینیم چه وضعیتی داشتن مردم ایران. از نظر اجتماعی طبق آمار در زمانی که وهابیت، بهائیت ظهور پیدا کرد، در این در قاجاریه 90% مردم بیسواد بودن. خرافات در میان ایرانیان در اون زمان به شدت رواج داشت، خرافات بسیار زیاد. بحث مفصلی است که خرافات چقدر تأثیر داشت اون زمان و دین آمیخته شده بود با خرافات. شیعی صفوی و شیعیان صفوی دوست، شیعیانی که مکتبشون را از صفویه گرفته بودند، تعدادشون بر شیعه علوی غلبه داشت. خرافات بحث توسل خرافات توش زیاد بود، بحث شفاعت توش خرافات زیاد بود، بحث اقتصاد پر از خرافات بود، قسمت‌هایی از دینش یک قابلیت دفاع نداشت بسیار زیاد بود، ارتباط نزدیک دین با حکومت و حکومتی شدن دین توسط حکومتی که ابدا دین نداشت ضربه‌های بسیار زیادی به دین زده بود. تمام مسائل و ارزش‌های شیعه با خرافات آمیخته شده بود. این وضعیت اجتماعی و فرهنگی اون زمان بود. وضعیت سیاسی بیگانگان نفوذ داشتند. قسمت به قسمت حکومتی که قرار بود علوی باشد در دست شیعه باشد، حکومتی که قرار بود پرچم اقتدار رو به جهان بلند کنه و به اهتزاز در بیاره، قسمت به قسمت مملکت را به بهانه‌های واهی به امریکا و اسرائیل و به انگلیس و اعظم روسیه و شوروی اون زمان و بقیه قدرت‌های اون زمان بودن می‌بخشید. از نظر سیاسی مردم نسبت به نظام و حکومت قاجاری فوق العاده بدبین بودند و چون اونها حرف دین رو می‌زدن طبیعتاً قشر بی‌سواد مردم 90% بی سواد، قشر بی سواد مردم نسبت به حکومت وقتی این نگاه رو می‌کردن فکر می‌کردن دین همینه و از دین هم برمی‌گشتن و بدبین می‌شدن. استعمار تلاش بسیار زیادی داشت که بلایی را که سر اندلس اسپانیای فعلی آورد از طریق فساد درون حکومت رخنه پیدا کنه. مواد مخدر در اغلب خانه‌ها به وفور یافت می‌شد، همراه با قلیان مواد مخدر هم صرف می‌شد. مسائل و شهوات جنسی را خودش باز می‌کرد. زنان به سمت بی‌عفتی و مردم به سمت بی‌غیرتی ترغیب می‌شدند. سفرای بیگانه در داخل کشور ما سفارت‌هاشون به عنوان مرکز فساد مشغول کار بود. در همان زمان‌ها بود که حتی کارمندان سفارت‌ها جرأت می‌کردند در خیابان‌ها چادر از سر ناموس شیعه بکشن و ناموس شیعه را به داخل سفارت بکشن، که اون قضیه‌های مختلفی که اتفاق افتاد مثل واقعه گریبایدو. و همچنین غرب زدگی، نگاهی که روشنفکران اون زمان داشتن و فکر میکردن کعبه آمال بشریت غربه در پوشاک، در تبلیغات، در نوشته ها، در روزنامه ها، در کتاب ها، در سخنرانی ها، در مجلس شورای ملی اون زمان، در حکومت اون زمان بیداد میکرد. شاه ایران که ایرانی که مهد تمدن بود، ایرانی که تمدن را به غرب آموخت، ایرانی که ایران و اسلامی که انقلاب صنعتی فرانسه از ایران یاد گرفت، انقلاب پروتستانیسم حتی از ایران یاد گرفت، یعنی در عرصه عقیدتی و عرصه سیاسی و عرصه اعتقادی به غرب داشت صادرات میکرد، ایران تبدیل شد به ایرانی که شاه عیاش بی سواد بی فرهنگ به خاطر یک آینه قدی چاه فلان چاه نفت رانده به بیگانگان، یا به خاطر که ماشین انگلیسی یا فرانسوی در خیابان‌های تهران به چرخه بزرگترین پوانها را به دول بیگانه می داد. از نظر اقتصادی، روابط اقتصادی مملکت روابط ارباب رعیتی بود. در روستاها که مهد تمدن و اقتصاده، در روستاها که زیر ساخت اقتصاد مملکته، اربابان خیانت می کردن، ظلم می کردن، جور می کردن و برای رسیدن به شهوات و امیال‌های نفسانیشون هر گونه جنایتی را مرتکب می شدن و اربابها که این کار می کردن طبیعتاً وضعیت رعیت مشخصه، رعیت ظلم پذیر، پستی گرفته، پست شده و آماده برای اینکه یک کسی بهش بها بده، محل از اعراب نداشت. اینم وضعیت اقتصادی اون زمان. در همین زمان بهترین چیزی که میتونست ایرانیان اون زمان رو تکون بده این بود که یک مشتبه از راه بیاد، حرفای جدیدی بزنه و برای انسانهای بیارزش ایران محلی از اعراب قائل باشه، که موفق هم نشد، ولی خب بهترین کار همین بود دیگه. در همین زمان با این وضعیتی که بود که کاملش در کتاب‌هایی که انشاءالله مراجعه خواهید کرد و اومده در جزوه و سایت خواهید دید، در این وضعیت بود که شخصی به نام سید کاظم رشدی با تلفیق از عقاید صوفیه بلخص شیخیه و عقاید شیعه و مکتب امام زمان یک سری عقاید جدیدی رو مطرح کرد، که حالا اصلا به بحث سید کاظم رشدی و شیخیه کاری نداریم، که بحث صوفی و شیخیه اینا رو در جای خودش انشاءالله هفته‌های بعد مطرح خواهیم کرد. اومد یک مکتب جدید رو بنا گذاشت. در این مکتب نگاه نسبت به امام زمان نگاه انحرافی و خرافی شد و امام زمان و مکتب امام زمان تبدیل به یک مکتبی شد پر از خرافات. خب طبیعتا ملت بی‌سواد هم ممکن بود دنبال این قضیه برن. یکی از شاگردان بی‌نام و نشان سید کاظم رشدی به نام محمد علی داد شیرازی که سید علی محمد شیرازی در حقیقت بودش، سید علی محمد شیرازی نامی که از شاگردان بی‌نام و نشان بود، آمد و از میان شاگردان سید کاظم رشدی که تقریبا تحت فشار زیادی از طرف علما و حکومت و مردم بود و به تدریج از بین رفت، اومد به خودش رو علم کرد. این شخص اول ادعا کرد من سیدم، که رو سید بودن شکه، میگن سید علی محمد شیرازی، اولش علی محمد شیرازی بود، بعد شد سید علی محمد. بعد که سید علی محمد شیرازی شد، تبدیل شد به این که گفت من بابم، باب یعنی درب دیگه، همه بلدید، به این معنا که من واسطه اتصال بین مردم و امام زمانم. یه مدت گذشت، بنده خدا گفت نه دیگه، بحث امام زمان فرق داره. امام زمان چون جسم نداره و فقط روحه، ناچار برای اینکه مردم حرفش رو بشنون و ببیننش در کالبد بقیه اشخاص حلول کنه، و امام زمان در من حلول کرده، من دیگه باب نیستم، اصلا من خود امام زمانم. یه مدت گذشت و این قضیه که پیچید خود طبیعتا علما اکسل عملشون دادن، مردم اکسل عملشون دادن، محمد شاه قاجار گرفت و این رو زندانی کرد. برای از اینکه زندانی کرد محمد شاه قاجار این شخص رو، دولت هم دولت دست نشانده، دولت مرعوب و مفتون غرب و شرق، مجبور شد این رو آزاد کرد. بعد که آزاد کرد، این کسی که میگفت من امام زمان رو ادعا کرد ندیگه، حالا دیگه امام زمان نیست و من پیغمبرم. یه می‌خواستن زندان پیغمبر. گفت من پیغمبر هستم. و شروع کرد شاگردان زیادی رو به اقصا نقاط کشور اعزام کردن. این اعزام‌ها که اتفاق افتاد، یه سری صحبت‌هایی هم شد مبنی بر اینکه مثلا نسبت به خراسان خیلی بیشتر اعزام داشت، چون در روایت داریم که یاران امام زمان از خراسان ظهور می‌کنن و لباس‌های مشکی می‌پوشن، شروع کرد یه مدت لباس مشکی پوشوندن و فرستاد خراسان. حکومت احساس نگرانی کرد. در اینجا بود که این سید علی محمد شیرازی علی محمد شیرازی رو دستگیر کرد و به زندان انداخت. بعد که به زندان انداخت، خب فشار باز از سفارت روسیه اومد، دید راه بهتری از علما را جمع کرد، بگو آقا این شخص هم چه ادعاهایی داره، بشینید باش مناظره کنید. مناظری انجام شد، متن مناظره و دستخط علی محمد باب الان در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجوده، این دستخط که ایشون در این مناظره خب طبیعتا هیچ حرفی برای گفتن نداشت و خیلی زود محکوم شد و بعد هم گفتن پس تو مرتدی، باید اعدام بشی. سریع توبه کرد، توبه نامش اونجا هست که متن توبه نامه میگه من اعتراف میکنم اشتباه کردم، بنده خدا هستم، مرید پیغمبر هستم، مرید امام زمان هستم، اگر گفتم امام زمان در من حلول کرده اشتباه کردم، اگر گفتم فلان اشتباه کردم، همه اینا رو می‌نویسه و امضا میکنه. این پیغمبری که توبه نامه داره، یعنی تو سری 24 تا پیغمبر اولین پیغمبری که توبه نامه داره، جزء خواص ایشونه. بعد آزاد شد، در جامعه گشت، ولی باز هم عقاید خودش رو شروع کرد باز کردن، تا محمد شاه از دنیا رفت و ناصرالدین شاه قاجار به حکومت رسید. حکومت ناصرالدین شاه قاجار همراه شد با صدارت اعظمی یکی از بزرگ مردان تاریخ ایران و اسلام، مرحوم شهید امیر کبیر. تو امیر کبیر با علی محمد باب، یا بهتر بگیم علی محمد شیرازی، خب مشخصه که چه برخوردی میکنه. خیلی قاطع با این برخورد کرد و بعد اون زمان در تبریز بود، بازداشتش کرد و در میدان عمومی تبریز در مقابل جمعیت تیرباران کرد و این شخص به درک حاصل شد. این اتفاق در شعبان 1266 اتفاق افتاد. بعد از اینکه این شخص به درک واصل شد، پیروانش فتوا دادن که خون و ناموس و مال مسلمین بر بهایی ها آزاده. چون کردن به شورش و قتل و کشتار و تجاوز به نوامیس و با حکومت درگیر شدن و حتی عده‌ای رو فرستادن و ناصرالدین شاه رو ترور کردن که این ترور نافرجام شد. طبیعتا حکومت دیگه نه اینا دارن با حکومت برخورد میکنن، مقابله کرد و درگیری های رخ داد که عده‌ای زیادی از اینها به هلاکت رسیدن. در میان پیروان شخصی بود به نام میرزا حسین علی نوری که این شخص از شاگردان سید علی محمد باب بود. این شخص جز دستگیر شدگان بود. که در همون زندان خودشو نشون داد. برای خلاصی از زندان یک متن رو نوشت تحت عنوان لوح سلطان و به سلطان ناصرالدین شاه به عنوان مظهر عدل صفتی رو داد. گفت ایشون مظهر عدله. به پاس این خوشخدمتی از زندان آزاد شد. وقتی آزاد شد از کار سیاسی و نظامی خودش کشید کنار، به قول خودش کار عقیدتی کرد. چون کار عقیدتی کرد دیگه حکومت کارش نداشت. این شخص همون کسی است که بهایی ها بهش میگن بهاءالله، لقب بهاءالله، و کسی است که اون مشکلاتی که باب داشت بعد از اونها نداشت. مثلا باب بسیار بی‌سواد بود، این نه یه سوادی هم داشت. باب بسیار ناآشنا با دین اسلام بود، این آشنایی با دین اسلام داشت و برداشت به قول معروف فقه باب رو این نوشت بهاءالله. یعنی اگه شما دقت کنید الان دیگه کتب بهایی ها همه از همین میرزا حسین علی نوریه. کتاب های فارسی و عربی نوشت، کتاب فارسی اقدس، این دوتا رو نوشت و فقه بهایی ها تو این دوتا کتاب در اقامت بیان کرد. و ادامه این بحث بود بعد از مرگ این همجوری ادامه پیدا کرد، ترسید به افندینامی، ترسید به الان، و کار به جایی رسید که بهاییت در بیت العدلی که تأسیس کرد با حمایت و با اقتصاد دولت اسرائیل در مرکز اسرائیل، یعنی در اسرائیل الان کنونی، بلان هست، ساختمان بسیار بسیار مجللی احداث کرد و در اونجا یک کسی رو به عنوان مسئول شناختن که این شخص کسی بود آمریکایی به نام چارلز میسن که از بهایای امریکا بود. مدتی گذشت، اینها با این کنار نیومدن و به این نتیجه رسیدن که دیگه نمیشه یه نفر داشت و الان سیستم فتوای بهاییت شوراییه. شورایی که در بیت العدل اسرائیل الان هستش و از کشورهای مختلف هم یه مش آدم ها جمع شده، اینا برای کل بهایی جهان اینا فتوا میدن و خط میدن. این مراحل تاریخی بهاییت تا اینجا. اما بپردازیم به متن دین، که من خیلی متاسفم از این که در این دوره که انقدر کارهای مهم ما داریم مجبوریم بشینیم یک مکتبی رو بررسی کنیم که بیشتر به درد نشریات فکاهی میخوریم مکتب تا بخوام بگیم خیلی جدی بخوام بهش نگاه کنیم. اما مجبوریم دیگه. گفتم دلیلی که داریم بیان میکنیم رو اول بحث گفتم، اونه که نبودید. اینا یک اصول دارن و اعتقادات دارن و احکام دارن. اصولشو بررسی میکنیم. اینا 12 تا اصل دارن که من یکیشو یه نگاهی بهش میکنم، بقیه رو فقط اجمالی براتون معرفی میکنم. مراجعه کنید به کتابی که دانلود شده در سایت و پخشم خواهد شد تحت عنوان نقد اصول بهاییت. خیلی دقیق و مرتب نقد و نقض میشه این اصول. یک اصل تحری حقیقت، یعنی میگن که انسان ها باید خودشون با ادراکات خودشون و احساسات خودشون به حقیقت برسن و هر گونه تقلید موجب خسران دین است، یعنی قطع کردن ارتباط متدینین با علما. خب این اصلی که ما هم داریم میگیم در اصول دین باید حقیقت انسان خودش برسه بره، مطمئن یه سری چیزایی میگیم. اولا باید مایه‌شو داشته باشه، علمشو داشته باشه، احساساتی نباشه، بدگمان نباشه، سوء ظن نداشته باشه، هوای نفس در کارش نباشه، عجله نکنه، نسبیت هم به کار نبره. این خیلی اجمالی گفتن تیتری و این اصل توسط خودشون نقض میشه. اصل دوم وحدت عالم انسانی که اعتقاد دارن تمام انسان ها با هم مساوی و برابرند، که اینام در احکام خودشون نقض میشه. تعلیم اجباری، همه باید تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرن. دین باید مطابق عقل باشد. اصل چهارم، ببینید چقدر ظاهرش هیچ مشکلی نداره. اصل پنجم، دین باید سبب محبت شود. اصل ششم، زبان و خط بین المللی باید باشن که بعد از سال 50-60 سال که الان از تأسیس بهاییت میگذره هنوز خودشون این کارو نکردن، فکر میکنم سوادشون نرسه همچی کاری بکنن که یک زبان و خط بین المللی رو اختراع کنن. اصل هفتم، تساوی رجال و نساء، تساوی حقوق مرد و زن. اصل هشتم، تعدیل معیشت عمومی، یعنی که باید تمام انسان ها از عدالت اقتصادی برخوردار باشن، که در دوران رژیم گذشته که خیلی از مناصب در اختیار بهاییت بود دیدیم که چقدر این اصل خوب عمل کردن. حجر یزدانی و حویدا اونا رو یادتونه، بزرگترها که چقدر خوب عمل کردن و چقدر افلاکی کنار خیابون زندگی میکردن به خاطر مردم. اصل نهم، ترک تعصبات. اصل دهم، وحدت ادیان، همه دینها باطل بعد دور یه دین جمع بشیم. اصل یازدهم، صلح عمومی و محکمه بین المللی، دادگاه لاهه مثلا. و اصل دوازدهم، عالم انسانی محتاج به نفثات روح القدس است، یعنی برای که ما به خدا برسیم محتاج است این خداوند به ما کمک کنه. حالا یه نگاه کلی به اصول میکنم، جزئیاتش و مواردی که تماما تو اصول تو احکام، تو کتاباشو نقد کردن اصل خودشون ها. و در عمل کرد بهایی ها، همین شورایی که الان در بیت العهد هستن و بهایی های سابق و حکومت فعلیشون، حکومت الانی که دارن مثلا در بیت العهد و حکومت رژیم گذشته که در اختیارشون بود و همه بزرگانشون تماما در عمل نقص کردن، تو کاری نداریم. یه نگاه کلی این 12 تا اصل هر بچه دبیرستانی میتونه بنویسه، چیزی نیست که آدم یه نگاه به دینای مختلف میکنه 12 تا چیز خوبشو در میاره مینویسه، کاری نداره. میگه وحدت عالم انسان خوب مشخص، انسان با هم برابره، همه گفتیم تو قرآن هم اومده، همه این دینا میگن، مسیح هم میگه، دین جدید لازم نداشتیم. تساوی حقوق مرد و زن که اینو خودشون عمل نکردن، چون تساوی نداریم، خیلی چیزا رو عمل نکردن، اینا هم همه داریم میگیم. اصلا چیز جدیدی تو اصول بیان نشده که قرار باشه یه دین جدیدی بیاد که جایگزین دین خاتم بشه، این چیز جدیدی نیست. هر بچه دبیرستانی در مملکت ایران خودمون بهش بگیم آقا تو اگر بخوای دین درست کنی، به نظرت اگر دینت قرار باشه 12 اصل داشته باشه، میتواند بشه 12 تا اصل در بیاره، شاید از اونا بهتر. کدومی که از اونا تو دین ما نبوده؟ کدومی که از اونا تو شیعه نبوده که اصول جدید بهاییت این آدم به شما نوز میدن؟ در مقاله‌ای که در سایت هست و در جزوه‌ام هست تحت عنوان چگونه در یک هفته پیغمبر شوید، بهتون آموزش میده تو یه هفته بشینید یه دینی درست کنید. اگه این دینه، کاری نداره که. آقا چقدر اصلای قشنگ میگم، قشنگ باشه و قشنگ اولا عمل میشه، ثانیا الان در میاریم باش تو هم کتاب هم اثبات کرده با احکام خودشون نقض میشه. الان احکامشو براتون چند تاشو میگم. سالسن مگر قرار فرکست بنشین از تو دینهای مختلف چهار کلمه خوب رو جمع کنه میتونه یه دین اختراع کنه؟ اکنکار همینه، نشسته از تو قسمتهای مختلف از حافظ و سعدی ما بگیر تا تورات و انجیل و قرآن و احادیث، یه ما چیزای خوب در آورده گفته این یه دین خواستی. این دینه؟ دینی که کلن چهار تا کتاب باشه میشه بگیم دینه؟ که باید میرسیم بهش که آقا چه خصوصیت باید یک دین داشته باشه؟ چقدر محتوا داره این اصول، چقدر بهش پرداخته شده، اینا رو الان بررسی میکنیم. عقاید براتون میخونم. یک، از آنجایی که حروف ابجد علی محمد شیرازی و تعداد حروف ابجد شمارش با شماره حرف ابجد رب، کلمه رب یکسان است، بنابراین بنده رب هستم. دو، خاتمیت نفی شده، پیغمبر پیغمبر خاتم نبود، پیغمبر بعدی هم میاد، منتها اینو بدونید قانون ها هر 1000 سال یکی، اگه کسی زودتر از 1000 سال آمد گفته بسوزانید و بکشید که دروغگو و کذاب است. این برای اینکه اگه حداقل مخاطب 1000 سال میکنیم ما باشیم. چرا 999 سال یکی نباشه نمیدونیم، چرا 700 سال نباشه نمیدونیم، چرا 1050 سال نباشه نمیدونیم، نمیدونیم چرا، دلیل نمیدونیم، کاری نداره صحبت کردن. سه، قیامت در همین دنیاست، قیامتی نداری، حساب کتاب نکیر منکر اینا همه در همین دنیاست، حالا ما هنوز ندیدیم، حالا شاید که مثلا اون بالاتر بره، ای بزرگترا دیدن بگن، حتی اونایی که تو حالت احتضار نکیر دیده که از این منکر دیده به ما بگن. چهار، اولش گفت من سیدم، بعد گفت بابم، بعد گفت مهدیم، بعد گفت پیغمبرم، آخرین قدم ادعای خدایی کرد، من خدا هستم. این جملاتش در کتاب ها در جزوات موجود، مراجعه کنید. پنج، تمامی مکتب های دینی علمی ادبی و اخلاقی باید محو شوند، تمام کتاب ها رو بسوزنید، تمام علماشون رو بکشید، فقط و فقط بهاییت. پنج، شیش، تمامی ابنیه و بقا و هر ساختمانی که به نام دین ساخته شده باید تخریب شود، چیز احکامشونه، کلیساها، دیرها، مساجد، حسینیها، حرمها، قبرستانها، که اینجا چی میخواید شباهت به وهابیت هم داره، خیلی جاش شباهت به وهابیت داره، خیلی جاش، یعنی مشخصه که این دوتا مکتب از یه دونه سوراخ اومدن بیرون، همه باید تخریب شه. اینا که دارم بهتون میگم آدرساشو همه رو بهتون میگم. هفت، خانه شیراز، ایشون یه خونه داشتن تو شیراز، نمیدونم الان چی شده، فکر میکنم یه زمانی کرده بودن دستشوی عمومی، الان نمیدونم چه خبر. اینجا جاییست که کعبه بهایی است و بر تمام مردان وهابی بهایی واجب است که به هر چه این خانه بیان طواف کنند. درست اونجا احتمالاً بعد دماغشون رو بگیرن. چرا مردان؟ تو میگفتی اصل تساوی حقوق نساء و رجال مردان شد که فقط؟ نه فقط مردان، زنها محلی از اعراب ندارن. 8 هر چیز گرانبهایی که صاحب ندارد متعلق به باب است. این هم از اون قانونای خیلی خوبه که اگه بشه ما هم تو کانونی دینی در بیاریم و اینا بتونیم باب کنیم خودمون کل مشکلات رو بسیم. این یکیشو من قبول دارم که واقعا اصل خیلی خوبیه، من یکی قبول دارم. 9 نماز و روزه خاص. نماز 9 رکعت داره. این جمله رو میخونم نجا. نماز 9 رکعت در صبح و شام را واجب و بقیه را برای شما عفو فرمودیم. لطفا 9 رکعت. چرا 9 رکعت؟ چی شد؟ از کجا در آوردی؟ کدوم کتاب؟ کدوم خدا؟ کدوم پیغمبر چی گفته؟ خودشه، خدا خودشه دیگه. عفو فرمودیم یعنی نماز یه چیز خیلی بدیه ما باید بخونیم. ایشون چند رکعتشو عفو فرمودن، 8 رکعتشو عفو کردن. شما دیگه از این غلطا نکنید، ما عفو کردیم. مگه نماز غلط اضافی که عفو میکنی؟ اصلا جمله اشتباهه. 11 قبله جایگاه جسد بهاءالله، همین میرزا حسین علی، در اکا اسرائیل است. خب این هم خیلی چیز خوبیه که مسلمین یه فرقه از توش یه در بیاد قبله ما را از کعبه تبدیل کنه به اسرائیل. این واقعا بابت چاپ شدن بیشتر اشارونه. این من از طرف ایشون تشکر کنم. 12 آسانگیری در روابط جنسی. ازدواج فقط به رضایت طرفین، اصلا هیچ رضایتی از خانواده پدر مادر لازم نیست. خب این طبیعتا یه ته طرفدار پیدا میکنه دیگه، آسان گرفته. یه دیگه اصلا تو مملکت دنبال شهوت هم بیانه، یک جایی میشه هم شهوت رو هم دین داشت میرن به سمتش. بعد دقت کنید کدوم ازدواج حرام است؟ فقط ازدواج با زن پدر حرام است. اگه احیانا بهایان عزیز میخوان با مادرشون، با خواهرشون، با خالشون ازدواج کنن، اگه تا الان ازدواج نکردن بدونن که اشتراک کار کردن، میتونن، مشکل نداره. 13 این خیلی بامزه است. ببین یه تغییره دیگه، آدم وقتی میخواد تغییرات بده تغییرات میده. سال 19 ماه است و هر ماه 19 روز و عید فطر روز نوروز است. حالا 19 زده 19 میشه 361. 4 الی 5 روز این سال هم احتمالا مال اجنه است، مال ما نیستی. بیکاری. خب 19 تا کاش اون زمانی کسی بر ریاضی بلدشون یاد میداد. 19 به 19 میشه 361. ما سالمون 365 و 366 روزه. این 4 روز 5 روز ما چیکارش کنیم؟ احتمالا 4 روز 5 روز دیگه نمیدونم شما برید تو دریا زندگی کنیم، نمیدونم وقت این کنه مریخ چه میدونم. و لذا عدد 19 رو هم عدد مقدس میدونم. برخی از احکام عجیب. دستور زبان از پیامبران است. یعنی که اگر ما مثلا بنده دارم میگم سارا به مدرسه رفت، این جمله رو باید اول دقت کنید پیغمبر چجوری استعمال کرده. اگر بگی که سارا رفت به مدرسه، جایگاه این مقاطع باید عوض شد، من دارم اشتباه میکنم. این برای چی؟ برای که انقدر غلطهای اعرابی و صرف و نحو در متون عربی باب بود که اصلا نمیشه جمعش کرد، انقدر غلط باشه. اومدن به جایی که بگن اون غلطا رو بخوان درست کنن برای که توجیهش کنن، گفتن نه شما غلط صحبت میکنید. بابا این بابا حدود رو برشه بوده حدودات، حدود خودش جمعه، باز با الفت جمع بسه دو تا غلط، بعد جمع دوباره جمع بسه سه تا غلط. نه نه حدودات درسته، شما اسلام میگه حدود. چرا؟ دستور زبان از پیغمبران است. آخه باید بیکاری. بعدی ارث کسی که اولاد ندارد به بیت العدل میرسد. این اصلا اون قوانینی که برای کانون خیلی خوبه. کیفر زنا. اگر شخصی برای دفعه اول زنا کرد 9 مثقال طلا به بیت العدل بدهد. اگر دفعه دوم هم زنا کرد 9 مثقال طلا به بیت العدل بدهد. دیگه دفعه سوم نگفته. بابا یکی کسی زنا کرده، الان خیلی حرفی دوش دیگه، این زنا ممکنه به زور باشه، ممکنه زنای محسنه باشه، ممکنه زنای محارم باشه، این مهم نیست، زنا کرد، خیلی راحت رو دیگه نگه، نوم اسخواه داده به طولت، این از قوانینی که خیلی برای جیب خوبه، یعنی جی، حالا دقت کنی، چقدر قوانین ناقص، یه مثالی از تاریخ شیعه براتون بزنم برای اینکه یه مثالی به خودمون بیان. امام جواد که در ایام شهادت این بزرگوار هستیم، که انشاءالله مشهد دعاگوتون باشیم کنار حرم امام رضا، 7 سالش بود. مأمون عباسی گفت حالا تا 7 سالشه ما بیرون دستش بندازیم. یکی از بزرگترین علمای اون زمان رو فرستاد سراغ امام رضا، گفت یه مناظری باش بکن، خوب دقت کن. این شخص اومد چون امام جواد گفتش که، امام جواد گفتش که آقا جانم به فدات. خیلی قشنگ شروع کرد. شما نظرتون راجع به کسی که در ایام حج حیوانی را بکشد چیست؟ ببینید آخه حکم دادن خیلی کار داره، آدم باید عقل امامت باشه تو این کار. امام جواد گفت یه جوری جوابش داد که طرف از مناظره پشیمون شد. یعنی بهش گفت تو حتی سوال کردن بلد نیستی. گفت اما راجع به سوال تو بگو ببینم این کسی گشته برده است یا آزاد است، در حرم کشته یا بیرون حرم کشته، شب کشته یا روز کشته، مرد بوده کشته یا زن بوده کشته، این حیوان را مجبور بوده بکشه یا نه از روی لذت کشته، این حیوان کشته حلال گوش بوده یا حرام گوش بوده، این حیوان پرنده بوده یا رو زمین راه می‌رفته. 30 باز کردی احکامو یارو وار از آخر معلوم گرفت نداره. این یه حکم دادنه، این هم یه حکم دادنه. زنا دفعه اول نام اسقاط به طلعت، دفعه دوم نام اسقاط بده 18 اسقاط کاسه، این بقیش مهم نیست. همینه دین، اینه با همین مسخرگی. خانه، اگر کسی خانه ای را آتش زد او را بسوزانید. برای چی نزمیونی؟ چرا آتش زده؟ شاید آتش گرفته؟ حکم طهارت، حکم غیر طهارت یعنی نجاست. حکم غیر طهارت را از همه چیز و از همه ملل برداشتی و این موهبتی است که وقتی به اسماء حسنا و صفات علیای خود بر هر کس در امکان است تجلی کردیم، در دریای طهارت فرو رفتند. همه چیز پاکه، یعنی همه راحت، همه چیز پاکه، دیگه باز نمی کنم، خودتون باز کن. حرام است که مسلمین در راه ها و بازار راه بروند و دهان خود را تکان دهند. از این یه نگاه اجتماعی داره ها، نشه مؤمنین و بزرگان و علما وقتی مثلا تو راه های مرمر را میدن ذکر میگن، این مثلا خود را خراب کنه. حکم بعدی در کتاب بیان نوشته سوال کردن بر شما حرام گشته است، اما خدا شما را عفو کرد تا آنچه بدون احتیاج دارید سوال کنید. این حکم دینیه. اولا چرا سوال کردن حرامه؟ بعد این چه حکم میگه فوری حرام شد همزمان باش حلال شد؟ بالاخره ما نفهمیم چی اون گفتن داشته زنید بیکاری خب پر کنی کتابتو. تمام حق و ناس ها با دیه بخشیده میشود به اون بیت العدل. حق و ناس، حق مردم، رنجاندن، دلشکستن، آزار زدن، قطع عضو، کشتن، همه اینا شما یه دیه باید دلیه به طلعت. این یعنی تو هر غلطی میخوای بکنی بکن، میخوای زنا بکنی، میخوای هر کسافت کاری بکنی برو بکن، پولشو بده، پولیه دیگه، تو پولش بره تو جیه ما پر بشه، بقیهش مهم نیست. مهریه دختر دهاتی 19 مثقال نقره و مهریه دختر شهری 19 مثقال طلاست. اینم بحث اون وحدت عالم انسانی. ببینید چقدر این حکم علکیه. مهریه دختر داماد شهری دیگه چون مدله، این هم بحث وحدت عالم انسانی اصولشونه. در صفحه 313 بیان استعمال دارو مطلقا حرام است. در جای دیگه تو همین بیان میگه مراجعه به پزشک، پزشک حاذق واجب است. بریم چیکار کنیم که شبیه ببینیم خواهی دارو میگیریم دیگه، چیکار کنیم ما بالاخره موندیم رو هوا. در صفحه 283 کتاب بیان هر فردی باید حد اکثر 12 یا 14. حالا ببینید خود اوردن کلمه حد اکثر به دو تا عدد این منافات به نظر ادبی، اشتباه این جمله. هر فردی باید حد اکثر هر 12 یا 14 روز یک بار کل موی بدن خود را بتراشد و تمام بدن را با حنا رنگ کند. این دینه. بیتی و خندی. خب بگذاریم از این چیزا زیاده، انشالله یه دونه شب تنزی میگیرم براتون بامشادی کسی میگه میگن از روی رسالهشون براتون بخونن کیف کنه دیگه حال کنه تا صبح بزنید در عقصی رو بخونید. اما بهائیت در قبل از انقلاب یه مبارزه همه جانبه علما کردن با بهائیت و حتی انجمنی تحت عنوان انجمن حجتیه تأسیس شد که در اصول اصلی انجمن حجتیه مبارزه با بهائیت بود که در حال کارهای مفیدی هم کرد، اشکالاتی هم در عقاید این انجمن بود که این اشکالات رو امام در سال 1362 گوشزد کردن و انجمن بعد از بیانات امام اعلام انحلال کرد که مرحوم شیخ محمود حلبی یا تولایی زاده مسئول این قضیه بود که به هر حال نام اشتباهاتی داشتن، افراطی داشتن، تفریطی داشتن، به اون کاری نداریم. برای قسمت مبارزه با بهائیت چون واقعا تکمیل بود. بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد، برچیده شدن حکومت زر و زور و تزویر بهائی‌ها بود، چون در ارکان بسیار زیاد از نظام که در کتاب خاطرات جنرال فردوس ارتش بود، فردوس اگر شما مراجعه کنید می‌نویسه که شاه علاقه داشت که اینها رو در قسمت مختلف بذاره، از وزیر تا نخست وزیر تا تیمسار تا فلان داشتن اسماش، کارهایی که کردن همه تو جزوات ما موجوده، میتونید مراجعه کنید. چه ظلمایی کردن، چه شکنجه‌هایی دادن، چه حقی از مردم خوردن، چه دزدی‌هایی کردن و چه حساب‌هایی را از پول ملت بیچاره ایران در خارج پر کردن و الان با همون پول‌ها در اسرائیل بیت العدل ساختن. اصلا ساختن کلمه بیت العدل در اسرائیل خودش یه شوخی خیلی مسخره است. اسرائیل و بیت العدل دقیقاً رابطه‌اش مثل رابطه کشل و زلفلی مونه. با حضرت امام مصاحبه کردن اوایل انقلاب. از امام سوال شد که آیا بهائیت اجازه فعالیت خواهد داشت در از انقلاب؟ ما فهمیدن به هیچ وجه. آیا چه برخوردی با اینها میکنه؟ امام فرمودن اینها را در هیچ اداره استخدام نمی کنی، به هیچ وجه به اینها هیچ امکانات نمی دیم، مگر اینکه دین خودشون رو مخفی کنن، اگه بخوان تبلیغ کنن باشون برخورد میکنیم. اینجا بحث لا اکراه فی الدین پیش میاد. آقا مگه شما نمیگید در دین اجبار اکراه نیست؟ ما هم همینو داریم میگیم. میگه مگه بهایی میخواد تو ایران زندگی کنه حقوق شهروندیشو داره؟ بگه اگه سرشو بندازه پایین به همین دین خودش مشغول باشه، بره هر چهار در روز یه بار حموم، کل بدنشو بتراشه، حنا بزنه، من کارش نداری. بخواد این مسخره بازی رو تبلیغ کنه، ملت ایران جلوش میزنه. مردم اجازه نمیدند کسی بخواد بیاد در آقا من نمیگه لا اکراه فی الدین، میگه لا اکراه فی الدین، تبلیغ نه، مناظره کن. من نمیگه حقی، بیشین صحبت کن. بنده الان دارم اعلام میکنم، بیشین صحبت میکنید، هر جایی بگید، تو هر جایی که شما بگید، که الان بحث مناظره بهش میپردازیم. لا اکراه فی الدین امام فرمودن اینا جاسوس اسرائیل هم این جمله امامه که در جزوات وادسش زدیم. اما سفسطه‌ها و مغلطه‌هایی که احتمالاً برای اینکه این نوار رو بشنون یا شما براشون بگید به شما خواهند گفت، اینا رو سلام خدمتتون میدم. یکی بحث حقوق بشره که حامی حقوق بشر در بحث بهائیت الان امریکاست و این جزء باز مسخره‌های تاریخ امروزه که امریکایی که رسماً اینقدر طوری کسافت کاری میکنه و اینقدر جنایت میکنه بیاد به خاطر اینکه 4 نفر مثلا آزاد برای دین نباشن اینقدر یقه پاره کنه، این خودش جای بحث داره. و امام فرمودن اصلا دلیل اصلی ما برای که بهائیت راه نمیریم توی ادارات اینه که شما امریکایی‌ها دنبالشونید. ما باورمون نمیشه امریکا انسان دوست باشه یا دنبال حقوق بشر باشه. حقوق بشر در امریکا الان توسط خود جامعه امریکا داره مسخره میشه. شما فیلم فارنهایت مایکل مور نگاه کنید و فیلم بعدیشو در از انتخاب جورجوش نگاه کنید، ببینید چقدر قشنگ خودشون دارن مسخره میکنن که چه حقوق بشریه. و متاسفانه امریکا داره چون اسرائیل رو میخوره، ملت امریکا میدونه. متاسفانه دومین سفسطه جزوات است که جدیدن دارن تقسیم کنن. این جزوات از میون 3-4 کتاب مثل بیان، اقدس و ایقان در رشته چند جمله رو انتخاب کردن. حدود 30 صفحه اسم روشه دین داره میده در دانش آموز و دانشجوی ما. 30 صفحه دارم نمونه سالو نمونه اگه هست نمونه نشون بدم. 30 صفحه اگه برادر که جای دیگه صدا بر بیشتر من هستم داشون بیارم الان نشون بدم. 30 صفحه دین اینه مخواه دین نده میشه دین 30 صفحه باشه. ما 30 صفحه آبا کارو دستشوی داریم برای تو رسالمون. والا نداریم آقا. بحث نجاسات و تخلی ما 30 صفحه روش بحث داریم. خب دین 30 صفحه بشه در مقاله. 1-2 تمام چیزای غیر قابل بخور هست کردن. میان آقا اینا اینا که فلانی گفت ما نگفتیم، نگفتیم. خب بیم بشینیم مناظره کنیم. کتاب 150 سال پیشتون ما داریم، داریم آقا، ما کتاب 150 سال پیشتون داریم، باز میکنیم. نه آقا اینا میگن نسخ شده، این چه دینی است که احکام اولیش که پیغمبرش و خداش بوده نسخ شده؟ پس بگه دین نیست که ما هرچی دلو میخواد امسال اینو سال دیگه شدید چیز دیگه بگیم. جوون بدونه که امسال اگه به دستورات شما عمل کنه شاید ده سال دیگه دستوراتتون فرق کنه. لا تبدیل لحکم الله مال اسلامه، تبدیل نداره. اگر شما میگید نسخ شده احکام پیغمبرتون، پس دینتون نسخ شده. پیغمبری که احکامش چرت و پرته، خب دینش هم اصلا از پایه اشتباهه. چه پیغمبریه، چه دینیه؟ یکی دیگه از فلسفه ها میان میگن آقا حرفایی میارن از خود باب باز میرزا حسین نوری میارن میگن آقا نگاه کن چی گفته. خب اینا گفته، این حرفا مال دوران قبلش بوده. آخرین حرفاشو بردارید بیارید. یه زمانی بله میگه، میگه آخر خود باب میگه آخرین امامی که خواهد آمد پسر امام حسن عسکری است. خب یه گفته ایم.